أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حدیث اربعمعه بود. من کان علی یقین فشک فلا ینقض الیقین بالشک. در این حدیث در دو جهت بحث است. یکی بحث سندی است، سند شیخ صدوق به محمد ابن مسلم. در این سند شخصی که محل گیر واقع شده است قاسم ابن یحیی است. بله جد شلو حالا خودشو درست کنیم. بله، قاسم ابن یحیی در سند صدوق به محمد ابن مسلم. قاسم ابن یحیی توثیق خاصی نداره، بلکه قضائری تضعیفش کرده است از رجالیون متقدم و علامه هم در قسم ضعفا آورده است از رجالیین متأخر. خب این لذا رو این جهت روایت اربعمعه که روایت مهمه هم هست، مشتمل بر مسائل عدیده هست، گفتن که ضعف سند داره. ولیکن در ذهن ما اینه که قاسم ابن یحیی رو مبنای این که کثرت روایت و روایت اجلا کافی است مشکلی ندارد. یه مبناییه که اگر معجم را ملاحظه فرموده باشید گهگاهی مبنا را متعرض می شود. کثرت روایت، روایت اجلا، بعدم میگه ما این مبنا را قبول نداریم. او یه مبناییه، روایت زیاد داره قاسم بن یحیی، روایت اجلا هم داره، از جمله اجلا احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبیده که سختگیر بوده در روایت، همون داستانی که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قم اخراج کرد. لانه یکسر عن الضعفا، احمد ابن محمد ابن عیسی، نه محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. خب اینا روایت اجلا تو ذهن ما اینه کافیه به ذم این کثرت روایت داره، خصوصا که در محل کلام اون دلیل بر تضعیف ناتمامه. ابن غزائری در جای خودش بحث شده تضعیفات اجتهادیه، به خاطر اینکه اینها مثلا شبهه قلو داشتن یا گاهی از ضعفا نقل می کردن، خیلی از تضعیفاتش اجتهادیه. علامه هم ظاهرن این عبارت غزائری را آورده، اونم به تبع غزائریه، گذشته از اینکه از متأخرین تضعیفش اعتباری ندارد، تبع اینجا از غزائری، اصل هم اینجا محل اشکاله. آره اجتهاد ابن غزاری تون بوده، بله خیلی تضعیف میکرد. و از باز مؤید این مسئله در مقام اینه که مرحوم صدوق یه روایتی را در باب زیارات میاره که مشتمل بر همین قاسم ابن یحیی. اینجور میگه، میگه که در کتاب زیارات من این روایت رو اختیار کردم و اخترت هذه لهذا الكتاب لانها، این روایتی که توش قاسم بن یحیی گفته انها اصح الروایات اندی من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه. تعبیر کرده که تو کتاب ما تو نوشته ما اصح الروایات زیارت، مشتمی زیارتی که در این روایت هست، میگه است تو ذهنم اینجا اصح الروایات، تو ذهنم هم هست اصح الروایات نوشته. خب اصح الروایات بس که همینجور اصح الروایات فرموده و در این سندم قاسم بن یحیاه. این طریق روایه الان اصح و زیارات اندی من طریق روایه، اون طریق روایه هم کافیه ابنت. خب لذا اون چی که تو ذهن ما هست همین فرمایش مرحوم شیخ بهاست که اینجا جور فرموده. بله مرحوم شیخ بهایی اینجا فرموده که لا وسوق به تضعیف ابن الغزائری یا و روایات الاجلا سیما احمد ابن عیسی انه تشیر الى الاعتماد علیه بل الوساقه و کثرت روایتی بل افتاب مضمونها یعیده و یعید بله عدم و یعید کلام ابن رد باد باشه ابن غزاری فی المقام عدم و تضعیف شیء، میگه دیگران هم تضعیف نکردن فقط ابن غزاری تضعیف کرده، این مؤید همینه که تضعیف ابن غزاری ناتمامه. خب اینه که ما از نظر سندی گیری نداریم، سند شیخ مهمم حساد شیخ صدوق طریقش را و محمد ابن مسلم که در مشیخ نقل می کند نه تنها برای این روایت، برای روایت کثیری اثر مهمی داره و روایات زیادی را که در فقیه آورده میشه با این بیان اونها را از نظر سندی تمام کرد. خب بگذاریم. و اما از نظر دلالی کی؟ یعنی در ضمن روایت اربعمه در حدیث سند او که در سند واقع نشده. خب عبدو ای بی نداره، ای از ادله اینه که گیر نداره، معارض داره، مهم نیست. خب این از نظر سند مشکلی نداره، حالا یه روایتی بود بعضی از جملاتش گیر داشت، بعضی جملاتش خلاف ضرورت بود دیگه، در اصول بحث شده، اونا رو ما رفعیت میکنیم و بقیهش عمل میکنیم. خب بحث سندی نداره دیگه، در اصولم بیش از این بله جای بحث سندی نیست، مهم بحث دلالیه. آیا این روایت دلالت داره بر اعتبار استصحاب یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری در ابتدای کلامش دو تا شاهد ذکر کرده است که این روایت قاعده یقین را میگوید نه استصحاب را. فرموده که این روایت یک نص دارد، من کان علی یقین فشک، نص در این است که یقین متقدم بر شک است، من کان علی یقین فشک. و یک ظاهری هم داره که متعلق یقین و شک یک چیزن، من کان علی یقینن فشک، یعنی فشک در همونی که یقین پیدا کرد. فرموده این دو تا خصیصه از خصائص قاعده یقینه. در قاعده یقین است که اول شک، اول یقین است بعد شک، اما در استصحاب نه، یقین و شک همزمان جمع می شود. ممکنه اول شک باشه بعد یقین، ممکنه اول یقین باشه بعد شک. این قاعده یقینه که چون شک باید بره جای یقین بنشیند، یقین را زائل کند، اونجا باید یقین متقدم باشد، شک متأخر باشد. من کان علی یقین فشک، این با قاعده یقین سازگاری دارد. متعلق ها هم در قاعده یقین با استصحاب فرقش اینه که در قاعده یقین شک به نفس همون میخوره که یقین پیدا کرده بود. یقین پیدا کرده زید عادل است روز جمعه، الان شک داره در همون عدالت روز جمعه. به خلاف استصحاب، استصحاب یقین به حدوث خورده است، شک در بقا. متعلق ها دو تاین در باب استصحاب. فرمودن نصوصیت این روایت در تقدم شک بر یقین و ظهورش در وحدت متعلق شک و یقین سبب می شود که بگوییم این روایت قاعده یقین را می گوید نه استصحاب را. بعد دیده که قاعده یقین کسی بهش عمل نمی کنه، خلاف اجماع، توجیه کرده است این مسئله را. فرموده که نه، این که بله توجیه باید کرد این روایت را، به حد توجیهین، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، دیده گفتنی نیست به ظاهرش اخذ بکنیم. معناشی میشه شما یقین داشتی که فلان مجتهد عادل است، الان شک کردی در او عدالتش که همون زمان عادل بوده یا نه. گفتنی نیست که بگیم جایز عمل به یقینت بکنیم. یقین داشتیم زید عادل، دیروز نماز خوندیم پشت سرش، امروز شک کردیم که آیا دیروز واقعا عادل بوده یا نه. گفتنی نیست که امروز میتونیم پشت سرش نماز بخونیم. قاعده یقین خلاف اجماع، عمل نکردن علما به قاعده یقین. اینه که توجیه میکنه ابتداءً من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، امر به مضی به لحاظ اجزای، به لحاظ اعمال سابقه. یعنی اگر در این وسط یقین و شک نماز خوندی، خب نماز صحیحه، مثلا تقلید کردی لا بأسه، ولی از این به بعد نه. این فلیمزه مزی به لحاظ اعمال سابقه است، اجزا، نه این که الانم میتونی عمل کنی. گفتنی نیست. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، مزی بر یقین در اون زمانی که یقین بوده قبل از شک. حمل دی، حمل معناش امین، خلاف نص نیست. فلیمز علی یقینه، مضی بر یقین در زمانی که یقین بوده، به لحاظ اطلاق دیگه، به لحاظ اعمال سابقه. خب اجازه بدید، یا این که میگیم نه فلیمز علی یقینه، ای که میگه میتونی عمل کنی به یقینت هنوزم، ای در جایی که مثلا مستند قطع سابق را نفهمیم چیه. مستند من یادمون رفته، شادم اون مستند باشه الان باز یقین پیدا بکنیم. نزدیک به ذهنه که کسی بگوید اگر یقین داشتی بعد شک کردی، شک که الان داری به خاطر که مستند یقین نمیدانی، ربما مستند شه بفهمی باز دوباره یقین پیدا میکنی. اینجا قابل تحمله، بگیم طبق یقین سابق عمل بکند. اینه که اول صدر کلامش فرموده ظاهر این روایت قاعده یقین است. قاعده یقین قابل التزام نیست، توجیه کرده است به احد توجیهه. حالا توجیه دیگه، بعد آخرش آمده فرموده ظهور در استصحاب داره که خواهیم گفت. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری نسبت به دو شاهدی که ادعا فرموده محل مناقشه قرار گرفته است. اما شاهد اول فرموده این صریح در این است که من کان علی یقینن، یقین متقدم است زمانن بر شک. مرحوم آغازی ها فرموده که ظهور در نص در تقدم است، راست میگید، من کان علی یقینن فشک، ولیکن تقدم منحصر در تقدم زمانی که نیست. اگر تقدم منحصر در تقدم زمانی بود، خب این نص در تقدمم لیس الا زمانی، تقدم زمانی هم ینحصر در قاعده یقین، هر شما درست. ولیکن تقدم اعم است از تقدم زمانی و رتبی. اگر فرمود ادخل البلد، داخل شهر بشو، فمن کان مؤمنن فاکرمه، فمن کان مؤمنن فاکرمه، فاکرمه تأخر داره از فمن کان مؤمنن، ولی تأخرش زمانی نیست. نمیخواه بگه در همون زمانی هم که اکرام میکنی عالم باشن کافیه، نمیخواه بگه باید عالم بودن قبل از زمان وجوب اکرام کردن باشه، نه، همزمان هم بودن عیب نداره. من کان عادلن، من کان قاهرن فکذا، ولو همون زمانی که تو میخوای این اثر را بار کنی عالم باشه کافیه. تقدم من کان عالمن با فاکرمه تقدم رتبیه، هر موضوعی رتبتن مقدم است بر حکمش. اینجا هم همین جوره، من کان علی یقین فشکه از باب تقدم رتبیه، تقدم هر موضوعی بر حکمش. اینجور ادعایی فرموده، خدا رحمتش کن. ولیکن به ذهن میاد که نه، غیر عرفی صحبت کرده است. درو فمن کان عالمن فاکرمه درست فرموده، اون موضوعه. اما روایت ما من کان علی یقین فشکه، موضوع دوتاشون هست، فشکه که موضوع حکم نیست که، من کان علی یقینن که موضوع نیست، حکم فلیمزه. ادعای شیخ انصاری که این موضوع ظاهر نسش تقدمه، من کان علی یقینن، هر که یقین دارد یعنی متقدمن، فشکه یعنی متقدمن، بگویید تقدم رتبی داره، بل فلیمزه، او عیبی نداره. چجور شده مرحوم آغازی ها این ادعا را فرموده نفهمیدیم؟ تقدم رتبی مال موضوع است بر حکم، اینجا صحبت موضوع بر حکم نیست، جزئی از موضوع بر جزئی دیگر. من کان علی یقین فشک، شیخ انصاری میگه کون یقین باید مقدم باشد. اینه که دیگه غیر از اونجا معنا نداره. آخر یقینم که علت نیست برای شکه، غیر از این معنا نداره، نه اینجا معنا نداره. خب اینه که فرعی فرمایش مرحوم آغازی ها غیر عرفی است و اون چه شیخ ادعا میکنه بی رد نمیشود. مهم جواب دومیه که از شیخ داده شده که جواب مرحوم آخونده. مرحوم آخون در کفایه ناظر به رد شیخ انصاریه. همین تقریب قاعده یقین را در کفایه آورده بعد جواب داده، فرمودن نه این بیان من کان علا یقینن فشکب با استصحابم جور در میاد. میشه در مورد استصحابم یه جوری گفت من کان علا یقینن فشکب، میشه یه جور گفت. حالا اولو از بابی که غالبا یقین استصحاب اوله، من کان علا یقین فشکم، در استصحابم میشه این تعبیر را آورد، عرفیه. در صحیحه ثانی زرارم همینطور بود، لعنک کنت علا یقین من طهارتی که فشککت. در تحلیلش ذهن عرفیش درست فرموده، در باب استصحابم میتونیم بگیم یقین داشتم. کسی که یقین دارد به عدالت زید دیروز، شک دارد در عدالت زید امروز، درسته بگه کنت علا یقین به عدالت زید فشککتو، یقین داشتم بعد شک کردم. این درسته، در استصحابم این تعبیر صحیحه. مرحوم آخون یه تحلیل آورده شبیه همون تحلیلی که قبلا گذشت که عرض کردیم در موازه ای از کفایه، اون چرا آخون ادعا می کند به ذهن عرفیش درسته، ولی وقتی تحلیلش می کنه اون تحلیل بله فلسفی میشه، عقلانی می شود، اون تحلیل نادرسته. بعضی ها میان به همون تحلیل اشکال میکنن، دیگه میان حرف آخون باطله، ای درست نیست. نه، اصل حرفش عرفیه، حرف متینیه، ولیکن تحلیلش نادرسته. چجور تحلیل کرده؟ شبیه همون تحلیل سابق. فرموده که در استصحاب متیقن در زمان سابق است، مشکوک در زمان لاحق. همینجور شد دیگه، استصحاب حدوث و بقاست. فرموده چون یک نوع اتحادی هست بین یقین و متیقن و بین شک و مشکوک، چون یک نوع اتحادیه، این صفتی که مال متیقن و مشکوکه سرایت میکنه به خود یقین و شک. متیقن متقدم است عدالت زید بر مشکوک دیروز، بر مشکوک که عدالت زید است امروز. چون شک و یقین با هم یک نوع اتحادی دارن، این فانی در اوی کأن یقین مقدم است بر شک، سرایت میکنه این صفت از متعلق به متعلق. پس درسته عرفیه که بگن در باب استصحاب عرفی است، من کان علا یقین فشک عرفیه، اینجور تحلیل فرموده، ولیکن این تحلیلش درست نیست. قبلا هم گذشت که ما سه تا چیز داریم، یه یقین و شکی داریم در لسان خطاب آمده است، این مرآت است به یقینهایی که مکلفین دارن، مفهوم یقین اراده شده مرآتن به یقینهای مکلفین، یقینهای شکهای مکلفین. اونی که اتحاد با خارج داره او یقینهای مکلفینه، او مرآت به متیقن، نه این یقین. یقین مراد به متیقن نیست، این یقین یه لفظه مفهومی دارد، مفهومش مرآت به یقینهای مکلفین. هر مفهومی را شما اخذ می کنید به مصادیقش مرآت قرار می دید دیگه. مصداق من کان علی یقینن، او یقینی که آقا داره، نه متیقناش. وقتی یقینی که اون آقا داره، او فانی در متیقن خودش هست. این که متیقن اون آقا یک مقدمه است بر مشکوکش، فوقش اینه که یقین او مقدم است بر مشکوکش، نه یقینی که من اخذ کردم در خطابم. من کان علی یقین فشکه، این یقینی را که من گفتم، این فانی در متیقن نیست. یقین مکلف که مجری استصحاب فانیه. این که متیقن و مشکوک اشخاص مقدم و مؤخرن، نتیجه میدهد که ان یقینهای اونا هم مقدم و مؤخرن، این نتیجه نمیده که یقینیم که من در موضوع آوردم مقدم است بر شکی که در موضوع آوردم. من کان علی یقین دیگه اون خیلی ظریف میشه، اون را همون وقت بیانش کردیم، اونها بافیدنیه دیگه. این یقین مرآت به اون یقین مرآت به متیقن. بعد چون اون متیقن ها مقدم مؤخر دارن، سابق و لاحق دارن، ماضی و حال دارن، پس این یقین هم دیگه خیلی بافیدنیه. یقینای خارجی رو نشون میدن، نه متیقنای خارجی رو. ما همین رو میگیم، یقینای خارجی با هم تقدم تأخر ندارن، متیقنهای یقین خارجی تقدم تأخر دارن. نظام اینی را که مرحوم آخون در تحلیل مطلب آورده اینو نمیتونیم بفهمیم، اما این ادعاش عرفیه. این که مرحوم آخون فرموده این تعبیر در باب استصحاب عرفیه، این صحیحه. در باب استصحابم میتونید بگید شما یکن تعالی تو یقین داشتی، الان شک داری، لا ینقضی الیقین بشه. داشتی ولو از بابی غالبا اینجوریه. ما در ادامه ادعا میکنیم که اصلا این فقط با استصحاب جور در میاد، با قاعده یقین جور در نمیاد، که یکم منتظر بمانید. درسته این تعبیر، این که مرحوم شیخ فرموده این نص در قاعده یقینه، نه، این هم با استصحاب هم جور در میاد، ظهور در قاعده یقین نداره. تا بعد ببینیم استصحاب معید اگر داشت، ای بر رو معینش میکنیم. گفته نص در تقدم و تأخر پس قاعده یقینه، نه دخالت، نص در دخالت تقدم. خب این مرحله اول کلام شیخ که فرمود نص در تقدم و تأخره، که اونا دخالت دارن. و اما این که ظهور داره متعلق واحد است، خود مرحوم شیخ را معالجه کرده است، فرموده این که ظهور داره در وحدت متعلق، این باز قاعده یقین را نمیتونه درست کنه. ظهور داره در وحدت متعلق، نمیتونه قاعده یقین را درست کنه. چرا؟ چون در ظاهر عبارت چینه، چون در قاعده یقین علاوه از این که باید متعلقها واحد باشن، علاوه باید متعلق مقید به زمان اول باشه. در قاعده یقین اینجوره: یقین پیدا می کنه به عدالت زید در روز جمعه. در روز جمعه میگه قیده. بعد شک پیدا می کنه در همون عدالت در روز جمعه، تا جای اون رو بگیرد دیگه. این زمان قیده در قاعده یقین. در لسان ما همینجوری گاهی میاد دیگه، میگیم قاعده یقین اینه که یقین پیدا کنی به تحقق شیعی در زمانی، بعد شک کنی در همونی که یک همو اشاره به همون زمان خاص داریم. نمیگیم و شک بکنی در عدالت. شک بکنی در عدالت قاعده یقین رو نمیرسانه، باید یه اضافه بیاری. مرحوم شیخ در ذهن مبارکش بوده که برای تفهیم قاعده یقین این عبارت وافی نیست. هر که یقین دارد به چیزی بعد شک کند در اون چیز، گفته نه، باید اضافه هم باشه. هر که یقین کند به چیزی و شک بکند در همونی که، یک اضافه این باید بیاره. کسی که یقین پیدا کرد به عدالت زید در روز جمعه به نحو غیب و شک کرد در عدالت در روز جمعه، یک معونه زایده باید بیارد برای فهموندن قاعده یقین، تا بتونه این در قاعده یقین شک ساریه، شک میره جای یقین. اگر میخوای شک بره جای یقین، باید اون متیقن و متشخصش بکنی. به همین بیان، یقین داری به عدالت زید در روز جمعه و شک دارم در عدالت در هم روز جمعه، باید این کلمه رو بیاری، قیدیت را تفهیم بکنی تا قاعده یقین ازش استفاده بشود. از اینجا دیگه شروع میکنه مرحوم آخون این شاهد را که کنار میگذارد اضافه میکند: اون قضیه اولی را من کان علا یقینن فشکرا، اونم جواب میده، میگه نه، اونم با بیان استصحاب سازگاری داره، خصوصا که من کان علا یقین فشکه در روایت استصحاب هم آمده، ببخشید لا ینقض الیقین، این عبارت در روایات دیگه استصحاب هم آمده که مسلم مراد استصحابه. از اینجا پایه‌های قاعده یقین را خراب می کند و از شاهد اول جواب می ده و نتیجه می گیرد که نه، این روایت دلالت بر استصحاب داره. این فرمایشی که حالا عرض می کنم این رازا، این خلاصه فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری فرموده. قضیه وحدت متعلق گذشت تا به حال، بله، یکی دو بار صحبت شده است. این که قوام قاعده یقین به وحدت متعلق یقین و شک است، در این شبهه‌ای نیست. اما این که در باب استصحاب اگر ظاهر کلامی وحدت متعلق یقین و شک بود خلاف استصحاب است، با استصحاب سازگاری نداره، نه، ما رو قبول نداریم. همین که شیخ در ذهن شیخ انصاری بوده، تو ذهن ما که ادعامون اینه که ذهن شیخ هم همین بوده، در ذهن ما اینه که در باب استصحاب هم به صورت وحدت متعلق ذکر کردن صحیحه، نه که صحیحه، شاید عرفی ترم هست. این که بگوییم در باب استصحاب یقین داریم به حدوث، شک داریم در بقا، اینا عرفیت ندارن. عرف حدوث و بقا را الغا می کند. حدوث بقا اینا مال مدرسه است، مال عرف نیست. عرف در باب استصحاب میگه یقین داشتم زید عادل بود، الان شک در عدالتش دارم. چجور در ناحیه حدوث قرینه نمیارد؟ میگه بله من ضربه، نه که یعنی من حدث منه ضرب، حدث کلمه حدوث و بقا از ذهن و عرف در ذهن و عرف نیست. اینجا هم کلمه حدوث و بقا در ذهن و عرف نیست. تحلیلش همونه ها، میگه یقین دارم که زید عادل بود، شک دارم الان عادله یا نه. تحلیلش همینه، این شک دارم الان عادله، یعنی او یقینم به جای خودش هست، الان عادله. شما این رو اسمش میگذاریش یقین به حدوث، شک در بقا. در ذهن عرفی نه، کسی که یقین، من یقین داشتم زید عادل است، فشککت و الان شک کردم در عدالتش، یعنی در بقای عدالتش. این معناش اینه، در ارتکازش معمینه، در بقایش. بعد یعنی کلمه بقارم باز ما میاریم، شک کردم توی ذهنش، یعنی الان شک کردم. شما اینا رو درست میکنی، پس این شک در بقای، یقین در حدوثه. عیب نداره وقتی نار میگیم عرف قبول میکنه، چون تحلیل ما فی ارتکازه. شک دارم، این شک دارم الان. یقین دارم که عادل بود، الان شک دارم، یه همون یقین به حدوث و شک در بقایه که فلسفیش میشن. اما مردم اینجور میگن حدوث و بقا را نمیارن، میگن من یقین دارم به عدالت زه، یقین داشتم که زید عادل است، الانم شک دارم که زید عادل است یا نه. کلمه بقا را مردم نمیارن مگر طلبه‌ای صحبت بکنن. تو ذهن ما اینه که شی را مجرد از حدوث و بقا در ذهنشون میبینن، و به همین لحاظ هم هست، میگن لا ینقض الیقین به شک. پس نقضم به همین لحاظ صدق میکنه که ان یه چیزه، میگه نقض نکن یقینت را به شک. به خلاف قاعده یقین تو ذهن ما اینه که با این که در قاعده یقین میگن قوامش به وحدت متعلق شک و یقین است، ولی تو ذهن ما اینه که ابرازش علاوه از این رو لازم داره. مجرد متعلق شک و یقین کافیه، برای ابراز قاعده یقین کافی نیست. اینجور داریم صحبت میکنیم، میگیم برای عکس اون که شیخ در صدر کلامش فرمود، ما میگیم برای بیان استصحاب همینقدر کافیه. بگی یقین داشتم زید عادل است، شک دارم که عادل است یا نه. شک دارم، نه الان شک دارم عادله یا نه. همین مقدار برای استصحاب کافیه. اما اگر میخواد قاعده یقین را بگوید، قاعده یقین معونه بیش از این را لازم داره. باید بگه یقین داشتم، ببینید همینجور هست یا نه، یقین داشتم زید عادل است، الان شک کردم همو وقت عادله یا نه. یه همو وقتی اشاره باید به اتعال، به زوال یقینش باید اشاره کنه. در قاعده یقین، یقین زوال پیدا کرده، شک جایگزین یقین شده. این بیان زائد میخواد. ما هم در وقتی به صحبت میکنیم همین جوره، اگر میخوایم بگیم اینا تجربه بکنید، اگر میخوایم بگیم اون یقین من زایل پیدا کرده، بین عبارت اکتفا نمی کنیم. من یقین داشتم بعد شک کردم که عادل یا نه. مردم بعد شک کردم، اون ذهنیت آخون بعد شک کردم، مشکوکم بعده. درسته میگه شک کردم، ولی مردم میفهمن این مشکوکم بعده. اما اگر میخواد بگه مشکوکم همون وقت هست، تو ذهن ما اینه که معونه زایده میخواد. بعضی اوقات میگن همون وقت، بعضی اوقات میگن بعد شک کردم که اصلا درست فهمیده بودم یا نفهمیده بودم. یه چیزی میارن بفهمانن که اون یقین سابق من اونم گیردار شده است. حاصل الکلام، من کان علی یقین فشک، این با استصحاب به استصحاب انسب است، اقرب است برای این که معنای استصحاب را بفهماند. اراده معنا قاعده یقین از این جمله تو ذهن ما خلاف ظاهر است، خصوصا که لاینقزم این هم اضافه کنید در جای دیگه آمده، و خصوصا این فرمایش مرحوم ناینه معیده. یک نکته داره فردا بیان میکنم، مرحوم ناینه معیدی که آورده گفته لاینقز الیقین بشه، یعنی پس یقین بالفعل هست، شکم بالفعله، پس اینم با قاعده استصحاب سازگاری داره. در قاعده یقین، یقین زایل شده، لاینقز الیقین بشه معنا نداره، خصوصا به معیدی که ایشون آورده. فقط در این معید یک نکته طلبهیه، یه نکته داره، وقت گذشت، انشاءالله فردا اون نکته بیانش میکنیم، وارد روایت بعدی میشیم، مکاتبه قاسانی مراجعه.